سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من زرنگز نوروز شو با همکارانم پیشنهاد شما میکنم. امروز 15 ایون و در برنامه این گزارش ها را داریم. مقامات قرقیزستان از بازداشت یک میلیسای تاجیک با مواد مخدر خبر داد، خبری که به سوال های زیاد پاسخ ندارد. در ناحیه اشت رفعی عاقبت های سیلی خرابی آور ادامه دارد. از بس که مرد ها در مهاجرتند، زنان دهات دست و سیم برزده به حشر برآمدند.
شورش فرزندش بسیار شوهرش چه دیگه همینجا به همین زنه کم کار نشود. راستی گبده اومدن همین کار پیشان دارم
و پرده بکارت هنوز هم در بسیاری از گوشه های جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای دختران باقی میماند. پزشکان میگویند این باور به گمراهی میبرد.
یه پرده وجود نداره، واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه ای که متاسفانه به ما گفته شده.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبری بازداشت کارمند میلیسای تاجیک از جانب مقامات قرقیزستان را با گمان قاچاق مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند میلیسای تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بودکند بازداشت شده است. همکار امیرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. خوب امیرزانبی، اول درباره جزئیات حادثه میگفتید که چگونه صورت گرفته است؟
واقعا زرنگیز، وزارت امور داخلی قرقیزستان یک ویدیو را نشر کرد که در آن چهره فردی بازداشت شده را دیدن غیر امکان است. تنها سند های نشان داده می شوند که گویا به شهروند تاجیکستان بودنی و اشاره می کند و تمام. از جمله شهادت نامه کارمند میلیسا و رقم آن را نشان می دهند و خلطه آردی را که در آن گویا مواد مخدر جای کردند. با گفته مقامات انتظامی قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرقیزستان یکی از آنها را با نام، یعنی سری حرفشون آورده است، آ سال تولدش 1960 سازماندهنده گروه و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیسا ایم معرفی کرده است. در خبر جانب قرقیزستان بسیار سوال های بی جواب هستند، از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کجا و کی صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدئویی دیده می شود گمان کردم ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است.
بله، شما که با نمایندگان وزارت امور داخلی تاجیکستان هم تماس گرفتید، آنها در این باره چی میگویند؟
ببینید، در دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفتند از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. همچنین تلاش های ما برای گرفتن نظر مقام های دیگری وزارت کارهای داخلی هم به نتیجه مون، اونها به زنگ های تلفن ما جواب ندادند. ولی بازداشت کارمند میلیسای تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند میلیسای تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرقیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اون وقت گفته بود که این کارمند میلیسای یک ماه پیش از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر پس زدن شان و شرف کارمندان کارهای داخلی از کار رانده شده بود. ولی به هر حال نشر خبر مذکور یک روز بعد از مرگ یک سرباز تاجیک و مجروح شدن فرمانده دیگر نیروهای مرزبانی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان صورت میگیرد و این خبر را علامت دیگری از بدتر شدن رابطه های دو کشور میدانند که نمیتوانند مرز بین دو طرف را تعیین و علامت گذاری کنند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد. در باره خبر بازداشت یک کارمند میلیسای تاجیکستان به گفته مقامات قرقیزستان با اتهام قاچاق مواد مخدر صحبت میکرد. برنامه را پی میگیریم. شاهدان عینی میگویند که در سه روز گذشته ده ها ماشین نظامی از شهر خوروغ و قلمرو ولایت بدخشان بیرون شدند. یک ساکن ناحیه روشان روز 15 ایون به رادیوی آزادی گفت تقریبا 30 ماشین نظامی ولایت را ترک کرده است و در هر یکی از آنها از 20 تا 30 مامور امنیتی سوار بودند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. با گفته ساکنان تعداد نظامیان در شهر خوروغ کمتر شده است. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان روز 16 می حکومت به این ولایت نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خوروغ را بسته بودند چند نفر کشته و زخمی شد. حالا برمیگردیم به ولایت سوخ. در ناحیه اشترف عواقب های سیل خرابیاور ادامه دارد. مقامات ناحیه مبلغ زیانی رسیده از سیل را 3 میلیون سومونی حساب کردند. بر اثر سیل روز 30 می در جماعت اشت و پنوک ناحیه چندین کیلومتر را زیر آب مانده پل ها خراب شدند. ساکنان ضرر دیده ناحیه که به کشت و کار مشغول بودند حالا همه کار را یکسو گذاشته با راه حشر عمومی در پی برطرف کردن پیامد آفت طبیعی هستند. همکارمان فرزان محمدی به این منطقه رفت.
تقریبا دو هفته با ساکنان دهه اشت به برطرف کنی پیامد سیل عظیم مشغولند. سیل خیزی آخری ماه می تقریبا 10 کیلومتر راه های ماشینگرد، بیش از 20 پلی خرد و بزرگ و قسما یکچند خانه های استقامتی را خراب کرده ضرر بزرگ اقتصادی در پی گذاشت. مقامات حالا زیان رسیده را 2.5 میلیون سامانی حساب کردند.
پیرار اوم دیگند چیز رزنده اومد. دو بار ششته برا. و خفت تو دکریم. و اسبالا آدم امرا اختقال مایم رحمت اختقال بایم. همه مونده پول تو دکریم که باشدم همین اسبالا کرد بیچاره. من شروع تنه بو سیر اومده گیت برا همین جایم.
سه سال پیش همینجا سختگی اماراتوی همشه گرام برافتگی بود. ما این چیزا از نو سختگی بوده. من خودتان دیسته که تان پول پور را بود نو شده با همین غلط با ما.
ضرری کلانه که خواب دید از چند آب ماند. کشتی کار با ماند. کارتشکاش با ماند. و حاصل دیگه نمیشد.
مسئولان مقامات محلی میگن حالا حدود 15 نقلات های بزرگ حجم و تکنیک های راه تعمیر کنی را در این منطقه فعال کردند. ولی ساکنان و فعالان ده وابسته به حجم خسارات حدس میزنند که بیشتر از یک ماه باید مردم به حشر عمومی برایند. زیرا گرمشوی روزهای اخیر آنها را نگران کرده است و از احتمال باز آمدن سیل ساحل ها را مستحکم میکنند.
آنی من زیپو هایو باشگونش هایو همش اومده میجنده کار کرده تا منو بهم رحمت چه بکه اونسان نیم کار کرند
شورشا فرزنداش بسی با شوهرش رسیب دیگه میجا به همین زنکو هم کار نشود راستی گبده.
در دهه های این جماعت قریب 30,000 اهالی زندگی میکند و کوچاندن آنها به محل بیخوف از آفت های طبیعی دشوار است. جماعت اشت که از سه جماعت آسیب پذیر از سیل خیزی در ناحیه اشت به حساب می رود.
پیش از اومدن سیل 10 روز پیش ستاد در اشت پایان همین دهه برگزار گشته بود که به واسطه خود رئیس ناحیه اشتراک کردند و با جلب تکنیک ها از ولایت و از ناحیه کارهای ساحل مستحکم کنی و وسیع نمودن اشت سای کارها رفته ایستاده بود و این باعث گردید که قسمت دهه اشت پایان از همین سیلابه که بزرگ اومد چند وقت پیش به آسیب ماند.
ناحیه اشتی ولایت سوخ در 400 کیلومتری پایتخت تاجیکستان جایگیر شده و بیش از 150,000 نفر ساکن دارد. بنابر در بین کوه‌ها جایگیر شدن این ناحیه که از منطقه‌های آسیب‌پذیر از خوف آمدن آب کلان و یرچ حسابیده می‌شود.
هزاران زن و دختران در ایران برای اثبات باکیرگی خود قبل از ازدواج ناچار از آزمایش میگذارند. اگر نتیجه سنجش بکارت به فایده زنان نبود، برخی تلاش میکنند با خرج زیاد و کمک طبیبان به قبل آبروی خود را برقرار کنند. زیرا در عکس حال عروس میتواند نودختر اعلان شود و قضیه با فاجعه و حتی کشتار ناموسی انجام یابد. سازمان جهانی بهداشت سنجش بکارت را عملی غیر انسانی عنوان کرده است. گزارش همکار ما در این باره است.
زنانی جوان و دخترانی زیادی در ایران مجبورند پیش از ازدواج برای اثبات پاکدامنی خود از سنجش بکارت گذرند. پزشکان میگویند سنجش بکارت اساسی طبی ندارد، اما بسیاری از آیله ها در ایران این سند را طلب میکنند.
ما از این برگه خوشمون نمیاد، ما مجبوریم به خاطر این برگه خودمون رو ثابت کنیم. من الان اینجا اومدم نه به خواست خودم، به اصرار خانواده.
پرده‌ای به اسم پرده بکارت وجود نداره. این همش افسانه است. دیگه پرده‌ای وجود نداره. واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه‌ای که متأسفانه به ما گفته شده.
پزشکان میگویند اکثرا خانواده‌های خود دختران برای گرفتن سند بکارت پافشاری میکنند و دختران را مجبور میسازند آزمایش بدهند.
90% خانواده دختران که این رو میخوان و اکثر اوقات هم که میان میشینن اولین چیزی که میگن مخصوصا پسره میگه من خودم این ایشونو قبول دارم، ولی خب دیگه خانواده خودشون این فشار رو آوردن. گاهی وقتا به ذهنم هم میخوره، میگم خب پسری که میاد اینجا خب آیا واقعا خودش هم دست نخورده است؟ خودش کاری نکرده؟
سازمان جهانی بهداشتی طلب گواهی بکارد را خشونت علیه زنان و یک عمل غیر انسانی میداند.
سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خودش خواهان ممنوع شدن معاینه بکارت در تمام کشورها شده. اونها در این گزارش معاینه بکارت رو فاقد اعتبار پزشکی دونستن و خشونت علیه زنان. اونها بر این باور هستند که این معاینات خلاف شأن و کرامت انسانی هستش.
جشنی بکارت، دستمالگردانی و چند مراسم دیگر از جمله نمایش رخت خونالود شب توی چون اثبات بکارت دختران هنوز در برخی از منطقه های ایران حفظ شده است. همین فشارهای روحی و روانی باعث شد که گروه از زنان و دختران تلاش میکنند با خرج زیاد آبرو و بکارت خود را برقرار کنند.
چیزی که به عنوان ترمیم ازش یاد میکنند متاسفانه یک راه درآمدی شده برای کسانی که میدونن خیلی از خانواده‌های ایرانی یا خانواده‌های کلن هر جایی با این مسئله مشکل دارن و برایشون خیلی مهمه و کاری که میکنن دهانه واژن رو به هم میدوزن و در دخول بعدی که اتفاق میفته این بخیه باز میشه و باعث خونریزی میشه و عملی رو به وجود میاره که مردم دنبالش هستن که ببینن.
دستتون بدیم. دستتون.
آقا منصور. دست درد نکنه. دست درد نکنه با این عروس آوردن. به مردم چی بگیم؟ بگیم نه.
بوکیره بودن هنوزم در بسیاری از گوشه‌های جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای دختران باقی میماند. نگذشتن از سندیش بکارت بعضن میتواند برای دختران با فاجعه یا قتل ناموسی بیانجامد.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. واردات و فروش لامپا یا چراغ‌های کم مصرف در تاجیکستان منع شد. این در حالی است که چندین سال پیش مقامات کشور همین چراغ‌ها را خیلی تشویق و تعریف کرده مردم را مجبور می‌کردند از لامپ‌های معمولی دست کشیده فروزانک کم مصرف استفاده برند. چرا اکنون حکومت این چراغ‌ها را منع می‌کند؟ گزارش همکاران ما براچ صوفی و اسکندر فیروز را در این باره یکجا می‌بینیم.
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش چراغ‌های کم مصرف را منع کرده لامپ‌های سویتودیودی جایگزین آنها شدند. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده چراغ‌های تصفان را منع کرده بود. سبب منع کردن واردات، فروش و استفاده لامپ‌های کم مصرف زیان آن به سلامتی و محیط زیست گفته شده است.
فروزانک‌های لومیناسنتی انا دارای انا رطوت سیما میباشد از حساب بخطری اینو با محیط زیست ضرر دارد و برای نیست نابود کردن اون با مخصوص جای ها در کار است. از این رو ما توصیه میدهیم که فروزانک های سویتادیودی با مردم استفاده برند.
مقامات آژانسی تاجیک استاندارد میگویند زمانی که 13 سال قبل با جای لامپ‌های تفسون استفاده چراغ‌های کم مصرف حتمی شده بود، آن زمان لامپ‌های سویتادیودی هنوز وجود نداشت. اما به هر صورت آن زمان که تاجیکستان با کم کردن خراجات برق نیاز داشت، لامپ‌های کم مصرف سیمابدار خراجات برق را 5 مرتبه کم کرده بود.
طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلوواتی اگر ما صرف کرده باشیم قریب که 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کردیم.
حالا در دکان های چراغ فروشی اصلا لامپ های کم مصرفی سویتادیودی با فروش گذاشته شده است.
حاضره لامپچکوی من همین کم مصرفی دیودی رو بیشتر میپرسند. اون پیشتر لامپچکوی که سیموبی بودن از اون چیز رو وابشه نمیپرسند هم نمیبیارن هم.
سال 2009 پس از یک قرار حکومت استفاده لامپ‌های معمولی تفسون منع کرده شد. معرکه سرتاسری تبلیغ چراغ‌های کم مصرف سیمابدار شروع شده بود که حتی مقامات خانه به خانه گشته نفرانی را که از لامپ‌های معمولی تفسون استفاده می‌بردند جریمه می‌کردند.
این آخرین مطلب در برنامه امروز بود. با سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی به انجام می‌رسد، ولی خبر و گزارش های نوترین در وبسایت ما و صفحه های آزادی در یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام گذاشته می شوند. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری شما.
Hoje, me toque. من به قول خیلی ارزان کرد. دسته سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. با وجود مقاومت شدید و تلفات عظیم جانی اوکراینی ها در محاربه های چند هفته‌ای نه در سیویر دانیتسک، نیروهای روسی اکثر این قلمرو را تحت نظارت درآوردند. در همین حال غرب آماده می شود که درخواست کیف را برای تامین آن با سلاح و مهمات بیشتر قانع کند. روسیه روز 15 ایون از نیروهای اوکراینی که در کارخانه کیمیایی آزوت سیویر دانیتسک قرار دارند طلب کرد که سلاح را زمین گذاشته تسلیم شود و وعده داد که برای ساکنان ملکی در این کارخانه پناه یافته دالان بشری ایجاد میکند. اوکراین تا حال این طلبات مسکو را اجرا نکرده است. خدمات اکتشافی بریتانیا در یک مجله خبری روز 15 ایون گفت در تهخانه های زیر زمینی کارخانه آزاد در برابر نظامیان اوکراینی چند هزار ساکن ملکی پناه یافتند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک مراجعه شبانگاهی 14 ایونش گفت اوکراین با سلاح های زمانوی ضد موشکی نیاز دارد و تاخیر شریکان در این کار نابخشیدنی است. او گفت
متاسفانه تلفاتی که داریم دردناک است، ولی ما باید مقاومت را ادامه دهیم. این وطن ما است، این خیلی مهم است و ما باید خط جنگ را در دونباس نگاه داریم. هر قدر قربانی دشمن بیشتر شود، همون قدر نیروی بیشتر را برای ادامه تجاوزگریش از دست می دهد. از همین خاطرم برای معلوم کردن این که کدام جانب هفته های نزدیک برتری می یابد، سمت دونباس کلیدی به شمار می رود.
روز 15 ایون ده ها وزیر دفاع عضو گروه تماس اوکراین در بروسل ارائه سلاح های بیشتر را به اوکراین بررسی میکنند. ایالات متحده آمریکا میگوید میزان کمک های این کشور به تاجیکستان در دوره پاندمی دو سال گذشته به 14 میلیون دلار نزدیک شده است. پیتر رایلی مدیر نمایندگی یوسایید در تاجیکستان در یک اظهاراتش که از جانب دفتر مطبوعات سفارت آمریکا نشر شد گفت بسته آخرینی کمک ها در حجم 1.5 میلیون دلار برای دستگیری تلاش های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روانه خواهد شد. رایلی گفته است کمک های دو سال اخیر بر اساس یک برنامه پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا جو بایدن تقدیم شده برای آسان کردن پیامدهای پاندمی کووید 19 هم در ساحه تندرستی و هم اقتصاد تاجیکستان روانه شده است. در قرغیزستان وکالتداری حقوق انسان گفت که برای تحقیق سببهای مرگ یک تحلیلگر سیاسی و منعقد حکومت در شرایط زندان کمیسیونی جمعیتی تشکیل میکند. مراد قزاقبایف 56 ساله در تحقیق و تحلیل تحولات سیاسی وطنی و بین المللی تجربه کلانی داشت. با نوشته AFP همسرش انار قزاقبایف گفته است که همسر او را برای انتقاد از قمچی بکتاشیف رهبر کمیته دولت امنیتی ملی با اتهام خیانت به دولت بازداشت کرده بودند. قزاقبایف گفته بود که بی صلاحیتی توشیف را در بررسی و حل بحث‌های مرزی با همسایه‌های قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ثابت کرده است. قزاقبایف را ماه اپریل امسال بازداشت کردند و هفته گذشته او در زندان به کما افتاد. همسرش ادعا کرد که شوهرش در بازداشتگاه مورد شکنجه کارمندان امنیت قرار گرفته است. نخستین قطار راهی آهن سمت دوشنبه تاشکند قرار است روز دوشنبه 20 ایون به حرکت درآید. شرکت ازبکستان تیمیر یولاری شام 14 ایون در صحیفه تلگرام کانال خود خبر داد که قطار بین دو پایتخت کشورهای همسایه هفته یک بار حرکت خواهد کرد. طول راه 916 کیلومتر بوده. به نوشته وبسایت یورتیجی در شهرهای ازبکستانی قرشی، سمرقند، جزخ، گلستان و در خاک تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ایست خواهد کرد. نرخ بلیت های حرکت از 35 دلار شروع می شوند. قطار از 10 واگن از جمله 1 واگن رستوران، 4 کوپه و 5 پلاس کارتی بارد می باشد. برقرار شدن حرکت قطارهای راهی آهن میانی تاجیکستان و ازبکستان حادثه تاریخی است، چون بعد قطع شدنش در پایان سالهای 1990 با بهانه جنگ شهروندی در تاجیکستان این راه برای مسافران پر را بسته شد. کارخانه کارکردی گاز GPC Investment به حساب دولت قزاقستان میگذرد. بنابر اطلاع خبرگزاری کاستک، کایرات چریبویف در دوره رئیس شرکت ملی کاسترانس گاز بودن در تاسیس کارخانه کارکردی گاز در کونی قشاغان لوبیگری کرده است. شریف بایف را شوهری دریغه نظر بایف و دختری کلانی رئیس جمهوری پیشین قزاقستان می نامند. در لایحه قراری حکومت که روز 14 ایون آن را وزارت انرژی قزاقستان پیشنهاد کرد، گفته می شود پیشنهاد شرکت تاوبرک گروپ در باره خیر شدن 100% سهمیه های جی پی سی اینوستمنت به دولت قبول کرده شود. خبرگزاری با تکیه به کارشناسان نوشته است که بعد رفتن داماد رئیس جمهوری پیشین قزاقستان از مقام رئیس کاسترانسگاز، سرنوشت جی پی سی اینوستمنت زیر سوال قرار گرفته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک از جانب مقامات قرغزستان را با گمان قاچاق بیش از 33 کیلو مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. معلوم نیست که آیا جانب تاجیکستان هم این قضیه را که یک روز بعدی حادثه نوبتی در مرز و کشتار یک سرباز از تیر نظامیان قرغزستانی در ناحیه اسفره نشر شده است تحقیق میکند یا نه؟ من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند ملیسه تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بادکن بازداشت شده است. در گزارش ویدیویی وزارت چهره گمانبری بازداشت شده و هم کارمندان حفظ قانونی در این عملیات اشتراک کرده سیاه کرده شده، تنها چند چیز نشان داده شده است که گویا به شهروندی تاجیکستان بودنی او اشاره میکند. از جمله شهادت نامه کارمند ملیسه و رقمی شهادت نامه، خلطه آرده که در آن گویا مواد مخدر جای داده شده است، با حرفای تاجیکی و منسوب بودنشان به تاجیکستان اشاره میکنند. بنا به خبر مقامات انتظامی قرغیزستان، در عملیات مقامات حفظ قانون دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرغیزستان یکی از آنها را سازماندهنده گروه با نام آ سال تولدش 1960 و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان ملیسه ایم تولدش سال 1982 معرفی کردند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفته است که بازداشت شده ها در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شوند. در خبر مقامات قرغیزستان بسیار سوال ها بی جواب می مانند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کدام موضع بادکن و دقیقا در کدام سنه صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدیویی دیده می شود، گمان کردن ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است. پرسش بی جواب دیگر این است که تا کنون حادثه بازداشت گویا خادم ملیسه تاجیکستان به ماجرای دیروزه مرزی ربط دارد که در آن یک سرباز کشته و چند نظامی دیگری تاجیک مجروح شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات دیگر وزارت کارهای داخلی بی نتیجه بود، در حالی که چند نفرشان از حادثه اظهار بی خبری کردند. یک نفر گفت که درستی خبر را می‌سنجند و تنها بعد این اظهار نظر می‌کنند. خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند ملیسه تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرغیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که این کارمند ملیسه یک ماه قبل از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر کردار ناشایسته پس زدن شان و شرف کارمندان مقامات کارهای داخلی تحت رقم 39 فوریه سال 2016 آزاد کرده شده است. مقامات قرغیزستان مانند به بازداشت امروز شهادتنامه و رقم شهادتنامش را به نشر رسانیده بودند، ولی نامش سیاه کرده شد. در این خبر محل بازداشت او ذکر شده بود. به اطلاع رسمی خدمات ضد مواد مخدر قرغیزستان، سال 2015 از جانب خادمان این ساختار 11 شهروند تاجیکستان با گمان انتقال مواد مخدر به قلمرو قرغیزستان بازداشت شدند. حادثه اخیر در حال رخ می‌دهد که روابط سیاسی میان تاجیکستان و قرغیزستان در بیش از 30 سال استقلالیت به پایان‌ترین سطح بی‌اعتمادی فرامده است. مناقشه پرخشونت سه روزه پایان ماه اپریل سال 2021 که با کشته و زخمی شدن ده ها ساکن ملکی و نظامیان از تاجیکستان و قرقیزستان انجامید، نقطه اوج بحث های مرزی دو همسایه گردید. با وجود تلاش های ظاهری مقامات دولتی دو کشور به مذاکره و حل این بحران در بیش از یک سال بعد این حادثه و مناسبت ها زیاد تغییر نکرد و میزان ناباوری و بی‌اعتمادی به همدیگر باقی میماند. تاجیکستان و قرقیزستان را بیش از 970 کیلومتر خط مرز از هم جدا میکند، ولی حل نشده ماندن مقام بحثی بیش از نصف این قلمرو بحث و مناقشه ها را در سالهای اخیر شدت بخشیده است. برخی تحلیلگران تصمیم و اظهارات عوام فریبانه و پاپولیستی رهبران سیاسی را یک دلیل دیگر عمیق‌تر شدن بحران در مناسبت های دو همسایه مینامند.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی بیان نازنی علم شبه.
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش فروزانک های کم مصرف را منع کرده، لامپ‌های سوئتودیودی را جایگزین آنها کرده است. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده فروزانک های تصفان را منع کرده بود. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم گیری های مقامات را خلاف رقابت سالم در بازار تاجیکستان عنوان میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اخیراً با امضای امام علی رحمان با عنوان رئیس حکومت تاجیکستان در سامانه خبرگزاری دولتی خاور قرار نشر شد که بر مبنای آن از این به بعد واردات و فروش فروزنک‌های سیم‌آبدار در کشور منع می‌شود. فیضعلی شادمانزاده معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی اجنتی تاجیکستان در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که سال 2009 با قرار حکومت تاجیکستان به خاطر صرفه نیروی برق تصمیم شد که به جای فروزنک های تصفان از نمود کم مصرف تجهیزات روشن‌دهنده استفاده شود.
اگر در یک سال مو طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلوواتی اگر مو صرفه کرده باشیم قریب که 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق مو صرفه کردیم.
در آزمایشگاه تاجیکستان برای رادیو آزادی توضیح دادند که راه اندازی استفاده فروزنک های کم مصرف هرچند چندان به ضرر نبود ولی از نایلوجی بود، اما فروزنک های دیودی در مقایسه با لامپ های الیچی 10 مرتبه کمتر نیروی برق را صرف کرده برای سلامتی انسان کاملا به خطر می باشد. هدیت الله محمد نظرزاده مدیر بخش آزمایشگاه تشخیص تجهیزات برقی در تاجیکستان می گوید که فروزنک های دیودی مشکل به ضرر کنی را با خود همراه ندارند.
با محیط زیست ضرر دارد و برای نیست‌نابود کردن اون با مخصوص جای ها در کار است. از این رو ما توصیه میدهیم که فروزنک‌های سویت هدیادی با مردم استفاده برند.
هدیت الله محمد نظرزاده افزود اگر شخص برای استفاده یک عدد فروزنک تصفان در یک سال حدود 100 سومانی صرف کند، برای استفاده فروزنک دیادی 10 مرتبه کمتر مبلغ پرداخت میکند. با این وجود صاحب نظران میگویند که مقامات در این زمینه نباید شتابکاری میکرد. حاجی محمد عمرف اقتصادشناس تاجیک بر این نظر است که انتخاب خریداری این یا آن نوی محصولات باید به خود مشتری واگذار کرده شود.
میزه که مردم میبینند نگاه میکنند و خریداری میکنند، هم فروزنک‌های کم مصرف باشد، هم فروزنک‌های دیادی باشد، هم لامپ‌های الیچی باشد. دموکراتیا همین چیز را طلب میکند و خریدن، اعتراف کردن بین آن نمود مواد توجه بیشتر ظاهر کردن این کار خریدار است.
بعد از در سال 2009 راه اندازی استفاده فروزنک های کم مصرف در تاجیکستان، از جمله در شمال کشور دو کارخانه تولید چنین تجهیزات روشندهی فعال کرده شد، اما با گفته مسئولان تاجیکستان درد به دلیل صفت پست تولیدات این کارخانه ها نتوانستند تا حال فعال باشند. در آخر سال 2020 خبر داده شد که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه مشترک که غیور با یک شرکت کره جنوبی برای تولید فروزنک های دیادی شرکت کرد. آن زمان گفته می شد که تأسیس چنین یک کارخانه مشترک با اسم مقامات بلندپایه تاجیکستان همراه است. تاجران این نوی محصولات در بازارها می گویند که با گذشت تقریبا 2 سال تا حال محصولات این کارخانه مشترک پیشنهاد خریداران تاجیکستان نشده است و فروزنک های دیادی همچنان از کشورهای همسایه وارد بازارهای کشور می شوند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می یابید.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که شماری از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان خانه‌های گرانبهای در آمریکا و دیگر کشورهای خارجی خریدند و حالا با خانواده‌های خود در این مکان‌های با حشمت زندگی می‌کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. روزنامه وال استریت جورنال این گزارش را پس از بررسی سند و حجت‌ها و مصاحبه‌ها تهیه کرده است. این روزنامه گفته است که سرمایه‌ها و دارایی‌های برخی از مقام‌های کابینه اشرف غنی پرزیدنت پیشین، افراد نزدیک به حلقه تصمیم‌گیری‌اش و وکیلان به کشورهای انتقال یافته است که اکثراً دسترسی به دارایی‌ها محدود است. با سقوط کابل به دست طالبان، شمار زیادی از مقام‌های دولتی افغانستان به خارج از این کشور رفتند. با گفته یک از همکاران اشرف غنی به وال استریت جورنال، آقای غنی با همسرش نخست در یک مهمانخانه پنج ستاره در ابوظبی جابجا شدند و سپس رولا غنی همسری اشرف غنی یک ویلا یا بستانسرای خصوصی را برای زندگیشان انتخاب کرد. در این میان اکلیل حکیمی یک از وزیران مالیه حکومت غنی حدود 10 مکان را در امریکا خریداری کرده است که بر اساس یافته های این روزنامه قیمت عمومی آنها بیشتر از 10 میلیون دلار است. در گزارش گفته شده است آخرین جایی که این وزیر پیشین حکومت افغانستان و خانومش در یک بنای بلند آشانه خریدند 1,100,000 دلار قیمت دارد و در ساحل بحر در ایالت کالیفرنیا می باشد. در گزارش نوشته شده است که این خانه ها در زمانی در مقام وزیر مالیه کار کردن آقای حکیمی و پس از افغانستان را ترک کردن او خریداری شدند. وال استریت جورنال موافق نشده است که در این باره نظری آقای حکیمی را بگیرد. خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در رابطه با این گزارش وال استریت جورنال واکنش نشان داده است. بر اساس این گزارش وال استریت جورنال، آقای پاینده نیز دو خانه در نزدیکی واشنگتن دارد که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. این گزارش ارزش آنها را بیش از 1,000,000 دلار گفته است. خالد پاینده در یک نامه به وال استریت جورنال گفته است که این دو خانه را در سالهای 2017 و 2022 و پیش از آغاز کارش با حکومت اشرف غنی خریده است و گفته است پیش از این که در حکومت وظیفه بگیرد در بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و دیگر نهادهای مالی بین المللی کار کرده است. او پیشتر به یک رسانه آمریکایی گفته بود که برای تامین خراجات زندگی خود در آمریکا مجبور شده است تاکسی رانی کند. بر بنیاد این گزارش، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد حکومت غنی و خواهرزاده عبدالله عبدالله مالک یک طرح در محله رشدیافته در دبی است. آقای مستور گفته است که او پیش از اینکه وزیر اقتصاد شود، این سرمایه گذاری را کرده است. وی در یک پیام الکترونی با وال استریت جورنال نوشته است، هیچ چیزی پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه گذاری من در دبی بود. مصطفی مسعود حالا در یک بلند آشیانه در استانبول زندگی میکند که با گفته خودش ماها پیش از فروپاشی حکومت افغانستان در ترکیه خریده است. این روزنامه نوشته است که حمدالله محیب مشاور امنیت ملی اشرف غنی چند ماه پیش از سقوط کابل همسر باردارش را به مهمانخانه در ابوظبی انتقال داده بود و امارات متحده عربی خراجات آن را پرداخت کرده است. خانواده آقای محیب بعداً به یک خانه دیگر انتقال یافته است. گفته شده است که این خانه به مادر همسری محیب تعلق دارد. همسری آمریکایی تبار حمدالله محیب نیز مالک یک خانه در شمال شرقی واشنگتن گفته شده است. آقای محیب خود به وال استریت جورنال این را تایید کرده است، اما گفته است که خودش در هیچ جای دنیا خانه با نام خود ندارد. عطا محمدی نور، والی پیشین بلخ، نیز به یک خانه در منطقه گران قیمت دبی با نام نخل که شامل گروهی از جزیره های مصنوعی در شکل درخت خرما نقل مکان کرده است. سخنگوی عطا محمدی نور گفته است که این تنها خانه است که والی پیشین بلخ در خارج از افغانستان دارد. شماری از مقام های بلندپایه حکومت پیشین افغانستان با درخواست برای انجام مصاحبه راضی نشدند. عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در ترکیه به سر می‌برد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر نشر کرد که نشان می‌داد دوستم در محل زندگی خود در یک منطقه گران قیمت در انقره از مهمان‌های خود استقبال می‌کند. گزارش نوشته است که نتوانستند معین کنند که آقای دوستم چی وقت این خانه را خریداری کرده است. سخنگوی دوستم هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. پیش از این هرچند اتهام درباره انتقال 169 میلیون دلار آمریکایی از سوی اشرف غنی و همراهانش پس از سقوط کابل مطرح بود، اما بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان دو هفته پیش در گزارش گفت که آقای غنی و همراهانش شاید حدود 500,000 دلار را با خود برده باشند.
یک اقتصادشناس کلان حکومت تاجیکستان میگوید در شرایط رشد همکاری های اقتصادی و تجارتی با ازبکستان نقش بازار وادی فرغانه باید مثل سالهای شوروی برجسته شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. شریف رحیمزاده رئیس پژوهشگاه اقتصادیات و دموگرافی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان در یک صحبتش با خبرگزاری خاور روز 15 میون گفت وادی فرغانه که بازار مشترک سه جمهوری ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان بود باید باز نقش تاریخی متحد کننده خود را بازیده در رشد اقتصاد اقتصادی منطقه سهمگذار باشد. رحیم‌زاده در مطلبی که با تحلیل همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان اختصاص یافته است، از رشد یکباره میزان داد و گرفت‌های اقتصادی بین دو همسایه نزدیک ستایش کرده است. با اطلاع او بعد 16 سالی کاهش همکاری‌های اقتصادی که تا 69.3 میلیون دلار پایین آمده بود، سال 2021 حجم معاملات مال تا 452.7 میلیون دلار آمریکایی بلند شد. رحیم زاده گفته است همکاری‌های صاحبکاران دو کشور اهمیت خاص دارد، ولی با گفتهش برای به منفعت هر دو جانب استفاده کردن اقتدار و امکانات موجوده ضرور است که زمینه‌های قانونی و عملی بهتر کرده شده، مانع‌های سنی از بین برداشته شوند. رحیم زاده بر این نظر است که دانشمندان متخصصان تاجیک باید ثمره بخشی فعالیت اینوستیسیونی، تشکیل شرکت های لیزینگی، کارکرد معیار و قاعده های یگانه سودا و دیگر مسائل را همراه با کشورهای دیگر منطقه مورد آموزش قرار دهند. رحیم زاده که در گذشته در مقام های رئیس بانک ملی و وزیر اقتصاد و سودای تاجیکستان کار کرده است، از جمله بر این نظر است که در شرایط افزایش رقابت یکی از راه های تامین رقابت پذیری محصولات کم کردن ارزش اصلی آن میباشد. او میگوید از بس که در کشورهایی که مستقیما به بر دسترسی ندارند، از جمله تاجیکستان و ازبکستان، به این گروه داخلند، حصه خراجات نقلیاتی در ارزش اصلی محصولات زیاد است. رشد مناسبت های میمده تجارتی و اقتصادی با همسایه ها و با این راه کم کردن خراجات نقلیاتی یکی از عامل های مهمی کاهش ارزش اصلی محصولات میباشد.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان باری نخست در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. دو شناور تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به ورزش های آبی در بوداپشت مجارستان شرکت می ورزند. این افغانی های ورزش را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. به اطلاع سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نو بسته از نتیجه بازی دور سوم و آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F که 14 ایون در بیشکک مقابل تیم ملی قرغیزستان برگزار می شود، منتخب تاجیکستان تحت رهبری متخصص خارواتی پیتر سگرت به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافته است. مرحله نهایی بازی از 16 ایون تا 16 ایولی سال 2023 به نقشه گرفته شده است. مرحله نهایی جام آسیا 2023 باید در چین برگزار می شد، ولی دیرتر پکین از گذراندن مسابقه دست کشید. در کجا دایر شدن مرحله نهایی جام آسیا 2023 روز 17 اکتبر امسال در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم خواهد شد. بازی میان تیم‌های ملی قرغیزستان و تاجیکستان شب 14 ایون در ورزشگاهی به نام دالان امرزاقوی بیشکک دایر می‌گردد. بازی های دوری آخرین در این گروه چندان ارزش مهم ندارند، زیرا تیم های تاجیکستان و قرغیزستان که 6 امتیازی گرفتند عملاً به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه پیدا کردند، ولی تیم های سنگاپور و میانمار از حق شرکت در مرحله نهایی مسابقه محروم گشتند. همکنون دسته های تاجیکستان و قرغیزستان برای در گروه غالب شدن تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان را در این بازی نتیجه مساوی هم قناعتمند می کند. احتم نظرف، کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان درباره بازی مقابل تیم قرغیزستان چنین گفت:
ما به این بازی آمادگی خوب دیدیم و تنها برای غلبه پا به میدان می نهیم. منتخب قرغیزستان رقیب دیرینه ماست. بازی های ما همیشه تیز و تند می گذرد. در این بازی هم ما تا آخر مبارزه می بریم.
بازی های دور سوم با آخرین در 5 گروه دیگری مرحله انتخابی جام آسیا 2023 نیز 14 ایون برگزار می شوند. با مرحله نهایی جام آسیا 6 غالب گروه ها و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه پیدا می کنند. باید گفت که قبلا تیم های ملی ایران، جمهوری کره، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه خط گرفتند. خبری دیگر، دو شناوری تاجیک یکاترینا برداچیووا و فخریدین متکموف در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش‌های آبی که از 18 ایون تا 3 ایول در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، مسابقه قهرمانی سال 2021 در شهر فوکوکا ژاپن به نقشه گرفته شده بود، ولی پس از موقوف گذاشتن بازی‌های المپیک توکیو به سال 2022 گذرانیده شد. با وجود این، در ماه ژانویه سال 2022 اعلام گردید که چاره‌بینی در فوکوکا با سبب تأثیر واریانت اومیکرون و چاره‌های پاندمی در ژاپن بار دوم به سال 2023 موقوف گذاشته می‌شود. 7 فوریه سال 2022 فدراسیون بین‌المللی شناوری اعلام کرد که بوداپشت میزبانی مسابقه قهرمانی غیر نوبتی شد. ضمناً بوداپشت بار دوم است که قهرمانی جهان اوید به ورزش‌های آبی را میزبانی می‌کند. چاره‌بینی بزرگ ورزش‌های آبی 5 سال مقدم سال 2017 در پایتخت مجارستان دایر شده بود. در مجموع ورزشکاران برای 74 مجموعه مدال ها در 5 رویه شناوری، شناوری در آبی کشاد، جهش به آب، شناوری سینخرونی و توبازی در آب رقابت خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما گلصفت شهیدی نویسنده تاجیک است که اخیراً رمان تازه ایجادش اهریمن دسترس خواننده ها شد. اخیراً گلصفت خانم به دوشنبه تشریف آوردند و در صحبت نخست از آن کس پرسیدم که در آغاز ایجادیات شعر نویسی میکرد و چی سبب شد که حالا به نثر نویسی روی آورده است.
در جوانی همه شعر میگفتند، ولی من فهمیدم که برای من یک دستور از چیز است. برای شعر نویسن خیلی باید تیار باشید و اون ادبیات بزرگی داریم و امروز هم خیلی جوان های خیلی زیاد داریم و شاعر و نویسنده هایی که در پیش چشم ما گذاشتند و رفتند و اون هم برابر شدن خیلی مشکل است. و نصر برای مصدر چنان جورنالیست است از روی اختصاص هم و من یکم اثرم رو نویشتم از شهر آرمان های سبز و فهمیدم که من میتوانم، چون از یکم اثرم من جویسه گرفتم، هرچند که گفته ایستادم که این برای من مهم نیست، ولی این با من قوت بود و من من بعد فهمیدم که من میتوانم.
گلصفت شهیدی، همسری آهنگساز معروف تاجیک طالب شهیدی و مادر پرودوسر شناخته تبریز شهیدی، سال 1955 در شهر لنینگراد، سنگ پترزبورگ کنونی روسیه به دنیا آمده، رشته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. چند سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرده، سپس مدت مسئولیت رهبری نمایندگی شرکت رادیو و تلویزیونی میر در تاجیکستان را به ذمه داشت. موصوف در شهرهای مسکو و لندن زندگی کرده، اعضای سازمان ایجادی ادیبان اوروآسیو و عضو سازمانهای ادبی آلمان، بریتانیا، کانادا و برنده چند جایزه بین‌المللی میباشد.
و میدونیم که نخست شما از نوشتن یک حکایه یا قصه خورد و حتی افسانه ها شروع کرده، تو میدونم افسانه های بی بی گلصفت.
نه بی بی گلصفت، بی بی جان.
گلصفت بی بی جان خیلی مشهور شده بود، ولی اخیراً اطلاع افتیم که شما حتی با نوشتن قصه های بزرگ از جمله رمان هم شروع کردید. چرا از ژانرهای کوچکی نثر شما باز با ژانرهای بزرگتر که این خیلی دشوارتر است، نه هر یک ادیب توانی نوشتن رمان ها رو دارد، شما با این ژانر رو آوردید؟
میدونید هر چی در دیگه است با کخلیس نیبرد. میدونید من اول یک برویم شوگیر شدم، خودم بروی خودم گفتم میتوانم یا نی، اول قلمم رو درست کردم. بعد اولین مجموعه حکایه هم این پویست شد، چونکه از پایی یک دیگر هر یک حکایه که اونجا هست و اون همچین پویست شد. دیدم که این کارو کردم اون کی. بعد از این با چند پولیس نوشتم، بعد درمان نوشتم. بعد میدونید نه، اگر آدم همون حکایه نوشته کنه درمان هم نوشته میتواند.
اون چیزی که من از اجادت شما خوندم بیشتر به موضوعهای اجتماعی روی می آوره. چرا به مسئله های تاریخی یا موضوعهای سیاسی روی نمی آوره؟
راستش شما میگم سیاست رو دوست ندارم. حقیقتاً ما به سیاست زندگی کردن نمیتونیم. این یک وقتی شده است که همه سیاست باید داخل سیاست باشن، خواهم یا نخواهم، همتونیم؟ ولی من سیاست رو دوست ندارم. این یک. دویم پرابلیم هایی که من میگذارم، این پرابلیم هایی که حال طلب هستن و هم یا هم یفته میتوانن، این بهتر است. با سیاست سیاست چه کار داشته؟ میدونی؟ سیاست مدارم هم تو میگه. ولی این یک چیزی که برای من یک چیزی که من قبول ندارم. حاضر میگن اینجا جنگ، اینجا فلان، اینجا فلان. من گفتم در تاریخ انسانیت یک روزی به جنگ ندارم. فقط اون است که ما اینترنت نداشتیم و اینقدر واسطه های اخبار نداشتیم و نمیدونستیم انسانیت از روزی پیدا شدنش تا امروز در جنگ جدال.
شما گفتید توانی روی آوردن به موضوعی سیاسی رو ندارید. شما توانش رو ندارید یا جرأت ندارید؟ زیرا در تاجیکستان حالا روی آوردن به موضوعی سیاسی یک کمی خطرناک هم هست.
نه، من به من از ایچی امیدونید، من بغیر صدا از ایچی نمیدارتم. عموماً من سیاست رو نمیدونم، راستش رو بیارم کی میدونم؟ فکر میکنم سیاست مدارم هم نمیدونم، ولی میخوام همین سوال دیگر نشود. من نمیخوام در باره سیاست گفتم.
و در موضوع های اجتماعی که شما مینویسید، آیا زندگی مردم عادی و مشکلات آنها را بیشتر انعکاس میکنه در اثرهایتون؟
بله.
کدومی از مشکلات ها بیشتر خواهد؟
آخرین کتابم اهریمن. میدونید این زورآوری در آیلا ما قطعیت خط بگیم شوهمردی، یعنی که
مرد سالاری.
این یک چیزی است که عصرهای عصر هیچ نیست کرده نمیشه و خیلی زیاد پرابلم های آیلا، مسئله های آیلاوی همش از این سر میزنه. یعنی با من مراجعه کردن، گفتن که شما همین خیلی مقاله زیاد می نویسن، خیلی چقدر در باره این فکر می کنن، چقدر قانون می برارن، لیکن یک اثر نویسید که برای همین دخترهایی که خودکشی می روند، برای زنها، زنهای جوان، این یک چیز باشد، دستوری باشد، خوننو بیان که من می توانم این زندگی رو خودم با دست خودم دیگرگون سازم. ولی این خیلی مشکل است. بی جمعه، بی آدمانی با این چیز وکالت دار که باید هم پسیخالوگی آیلاوی، هم رشد جمعیت رو و عموماً مناسبت آیلاوی رو باید از بچگی، باید از خونه پدر و مادر یاد گیرد. یعنی که در خونه باید خوب باشد وضعیت. با جایی که نباشد زنها پیش از همه، دخترها باید با حیات آیلاوی تیار باشد.
اینا میشود گفت که این یک دستورالعمل برای زندگی
من عموماً کسی رو یاد نمیدم. فقط اون چیزی که می نویسم چنان برای خواننده تاثیر بخش است که همچنین دستور عمل خدمت کرده می توانم. چون من افتتاح این کتابم رو گذراندم و من خواننده های زیاده رو شنیدم که گفتن که این کتاب باید بسیارتر چوب شود به زبان تاجیکی و دیگر زبان ها چوب شود، چون که این مسئله فقط مسئله تاجیکستان نیست، تمام آسیا و تمام دنیا این مسئله رو دارد.
یعنی این کتاب که در تاجیکستان نشر شد یا نه؟
بله، فقط تاجیکیش رو حاضر گرزنون کردیم که با تاجیکی خودم حاضر نه وقت دارم، حاضر من اثر نه سر کردم، الان سر کردم، من وقت ندارم، چون میخواهم هرچی که خواهم تستر نویسم، چون نمیدونیم ما چقدر خود عمر داده که و برای همین ممکن من در این مدت کوتاه اینقدر کتاب آفریم.
چون مول شما یه زمانی با ترجمانی هم مشغول بودیم،
ولی
و شما که خود ترجمانی بهترین هستید.
بله، ولی اگر وقت باشد، من اگر اثر خودم رو ترجمه کنم من باید از نو نویسم، میدونید؟ من با... چونکه با زبان تاجیکی اون چیزی که برای چی میرسد کمی دیگر باید باشد، چون این زبان زبان مادری و من میدونم که برای خواننده ما دیگر خیلی باید رسونم. یعنی که من باز از سری نو باید این اثرم رو با زبان تاجیکی نویسم.
چون که عضو سازمان ها و گیلدهای مختلفی ادبی و هنری در خارج تاجیکستان هستید، از جمله گیلدی ادیبان
اوروسیو
و در لندن و در کانادا، در روسیه، ولی شما عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان هستید؟
البته نی، چون که اون نام دارم تو 60 سالگی من بعدی شخص نویشتن رو سر کردم. خوب ایچ گرمه عضو بودن و عضو نبودن برای آدم ایجاد کار این چیزی اساسی نیست. اونجا خواستم مرا قبول کردم، اینجا نخواستم قبول نکردم، ولی خواننده من مرا قبول کرد.
فکر میکنید این اصلا به خاطر همون آیین نامه اتحاد ادیبان تاجیکستان است یا یگون؟
نه تنها همین، من با یگون کس یگون ایرادی ندارم. آیین نامه دارم، از روی آیین نامه کار میکنم. خیلی
خوش به حالتون پس. و گلصفت خانم، میخواستیم همزمان بپرسیم که شما نماینده یک خانواده خیلی معروف هستید.
بله.
که پدر شما زمان وزیر تجارت تاجیکستان بودن، حالا همسر شما یک بستکار از همه مشهور تاجیک هستند
در جهان، در دیپلمات جهان.
بله، حالا که ما اکنون از تاجیکستان میگیم، بله، شما حالا بیشتر در کدام شهرها زندگی دارید؟
برون چک شدیم از پشتی بچه ما بیشتر در مسکو بودیم. حالا بعد چونی پسر کردیا ما رو با لندن برد، از اونجا حاضر کوچید و ما رو هم با هم گرفت با دوبای. میدونی خیلی
پس شما حالا در دوبای هستید؟
در دوبای، هم در دوبای هم در دیگر جایی که بچه ها ما هستم. سه پسر هم هر تیرش را اگر خبیر گیدید تبید یک صبح رو میشوند با وطن دیوید برگردید.
میخواستم در باره فرزندانتان اطلاع بیشتر داشته باشیم که میدونیم یک پسر شما در مسکو با هنرمندان همکاری دارد، یکی ما میدونیم یکی از مؤسسای بانک مشهور حالا در تاجیکستان است، و اصلا در باره اویله خانواده خود اطلاع میدادید بیشتر؟
میدونید اسکندر، من یک آدمی هستم که در باره بچه‌ام کم حرف میزنم. بگذار همون فعالیتشون، زندگیشون، خودش گویا باشن. من همچون مادر فقط میتوانم دستگیری کنم، فخر کنم، ممکن با سخنی خوب آن یکی ما از پدر و مادرهایی که از شوروی اومدیم اونقدر چیزی هم نداریم که برای این هوای کنیم، و چیزی که ما با فرزندان حاضر میراث میگذاریم این سخنی خوب، این ایجادی که ما از پشت خود میمونیم که اینها فخر کنند، فخری که از پشت پدر و مادر دارند، و این بهترین چیز است. میدونید با مال و با چیز و با غنیمتی که آدم ها دارند با این نام خوب رو یافتن مشکل، نام خوب فقط با کارهای خوب. و بچه هم رو همی خیلی بگیم که فقط دنیم کاری خوب، کاری خیر چقدر توانیدون همین نام رو پس نزنیدون، چون به هر کس این خیلی نام نمیبیاد. پدر و مادرم بسیار آدمای نقص گذاشتگی، یعنی خونه خونه پدرم.
شما همسری بستکار از همه مشهور تاجیک طالب خان شهیدی هستید، و اویون نفوذ اون کس که یک در سطح جهانی بستکاری معروف هستند، شهرت شما با عنوان ادیب رو زیر سایه نمی گذارد؟
نه، من تو اوگز بری شده نه، میدونید من باید 18 ساله بیسر میکرد، و اون هم باشد میدونید موسیقی دو با بنده های انتخاب کرده اشون تقدیم میکنند. میدونید فهمیش موسیقی، چون این دل خداست، یعنی صدای دل خداست موسیقی، و من خیلی خرسند هستم. من همه وقت در سوی این کس، ولی حضور که ما خودمو کشش نکنیم، لیکن زن همه وقت می شکفت و نام دارد اگر در نزدش شوهری خوب و صمیمی و شوهری که می توانی با اون فخر کنی. نه فقط با اون که نام بلند دارن، با اون که خوبن.
هدف های نزدیکترین شما در زمینه ایجادیات، شما گفتید یک نوشتن قصه نبی رو شروع کردید.
بله.
و این چی قصه است و در چی زمینه و قهرمان هاش کجا می روند؟
عموما همه چیزی که می نویسم همش از زندگی، برای همین و خواننده خیلی جالب، چون که میگن همین یک چیز رو می نویسم، میگن شما از کجا می دونید تاریخ ما رو؟ این چیزی که حاضر می نویسم اینم از زندگی.
خیلی تشکر و بازم خوش اومدید به وطن.
تشکر.
و برایتون موفقیت و کامیابی ها آرزومندیم.
تشکر.
با تشکر از گلصفت شهیدی برنامه امروز را به پایان میبریم و یکایک یک شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
بینندگان عزیز، آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من زرنگز نوروزشو با همکارانم پیشنهاد شما میکنم. امروز 15 ایون و در برنامه این گزارش ها را داریم. مقامات قرغیزستان از بازداشت یک میلیسه تاجیک با مواد مخدر خبر داد، خبری که به سوال های زیاد پاسخ ندارد. در ناحیه اشت رفعی عاقبت های سیلی خرابی آور ادامه دارد. از بس که مرد ها در مهاجرتند، زنان دهات دست و آستین برزده به حشر برآمدند.
شورش فرزندش بسیار شوهرش چه دیگه همینجا به همین زنکو هم کار نشود. راستی گبده اومدن همین کار پیشون دارم
و پرده بکارت هنوز هم در بسیاری از گوشه های جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای دختران باقی میماند. پزشکان میگویند این باور به گمراهی میبرد.
یه پرده وجود نداره، واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه ای که متاسفانه به ما گفته شده.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبری بازداشت کارمند میلیسه تاجیک از جانب مقامات قرغیزستان را با گمان قاچاق مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند میلیسه تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بودکند بازداشت شده است. همکار امیرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. خوب امیرزانبی، اول درباره جزئیات حادثه میگفتید که چگونه صورت گرفته است؟
واقعا زرنگیز، وزارت امور داخلی قرغیزستان یک ویدیو را نشر کرد که در آن چهره فردی بازداشت شده را دیدن غیر امکان است. تنها سند های نشان داده می شوند که گویا به شهروند تاجیکستان بودنی و اشاره می کند و تمام. از جمله شهادت نامه کارمند میلیسه و رقم آن را نشان می دهند و خلطه آردی را که در آن گویا مواد مخدر جای کردند. با گفته مقامات انتظامی قرغیزستان دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرغیزستان یکی از آنها را با نام، یعنی سری حرفشون آورده است، آ سال تولدش 1960 سازماندهنده گروه و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیسه ای ام معرفی کرده است. در خبر جانب قرغیزستان بسیار سوال های بی جواب هستند، از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کجا و کی صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدئویی دیده می شود گمان کردم ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است.
بله. شما که با نمایندگان وزارت امور داخلی تاجیکستان هم تماس گرفتید، آنها در این باره چی میگویند؟
ببینید، در دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفتند از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. همچنین تلاش های ما برای گرفتن نظر مقام های دیگری وزارت کارهای داخلی هم بی نتیجه مون، اونها به زنگ های تلفن ما جواب ندادند. ولی بازداشت کارمند میلیسه تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند میلیسه تاجیک با نام مراد علی ابراهیموف در قرغیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اون وقت گفته بود که این کارمند میلیسه یک ماه پیش از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر پس زدن شان و شرف کارمندان کارهای داخلی از کار رانده شده بود. ولی به هر حال نشر خبر مذکور یک روز بعد از مرگ یک سرباز تاجیک و مجروح شدن فرمانده دیگر نیروهای مرزبانی در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان صورت میگیرد و این خبر را علامت دیگری از بدتر شدن رابطه های دو کشور میدانند که نمیتوانند مرز بین دو طرف را تعیین و علامت گذاری کنند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد. در باره خبر بازداشت یک کارمند میلیسه تاجیکستان به گفته مقامات قرغیزستان با اتهام قاچاق مواد مخدر صحبت میکرد. برنامه را پی میگیریم. شاهدان عینی میگویند که در 3 روز گذشته 10 ماشین نظامی از شهر خوروغ و قلمرو ولایت بدخشان بیرون شدند. یک ساکن ناحیه روشان روز 15 ایون به رادیوی آزادی گفت تقریبا 30 ماشین نظامی ولایت را ترک کرده است و در هر یک از آنها از 20 تا 30 مامور امنیتی سوار بودند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. با گفته ساکنان تعداد نظامیان در شهر خوروغ کمتر شده است. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان روز 16 می حکومت به این ولایت نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خوروغ را بسته بودند چند نفر کشته و زخمی شد. حالا برمیگردیم به ولایت سوخ. در ناحیه اشترف عاقبت های سیل خرابی آور ادامه دارد. مقامات ناحیه مبلغ زیانی رسیده از سیل را 3 میلیون سومونی حساب کردند. بر اثر سیل روز 30 می در جماعت اشت و پنوک ناحیه چندین کیلومتر را زیر آب مانده پل ها خراب شدند. ساکنان ضرر دیده ناحیه که به کشت و کار مشغول بودند حالا همه کار را یکسو گذاشته با راه حشر عمومی در پی برطرف کردن پیامد آفت طبیعی هستند. همکارمون فرزان محمدی به این منطقه رفت.
تقریبا 2 هفته با ساکنان دهه اشت به برطرف کنی پیامد سیل عظیم مشغولند. سیل خیزی آخری ماه می تقریبا 10 کیلومتر راه های ماشینگرد، بیش از 20 پلی خرد و بزرگ و قسما یکچند خانه های استقامتی را خراب کرده ضرر بزرگ اقتصادی در پی گذاشت. مقامات حالا زیان رسیده را 2.5 میلیون سامانی حساب کردند.
پیرار اومدگیند چیز روزنده اومد. دو بار ششته برا. و خاطر تو دکریم و اسوالا آدم امرا اختقال مایم رحمت اختقال بایم همه منده پول تو دکریم که باشدم همین اسوالا کرد بیچاره نشود تنه بو سیر اونده گیت برای همه جایا
3 سال پیش همینجا سختگی اموراتوی همشه گرام برافتگی بود ما این چیزا از نو سختگی بودیم من خودتان دیستگیتان پول پور رو بود نو شده با همین غلاب با من
ضرری کلانه که خاک دید از چند آب ماند کشتی کار بماند کارچکاشم بماند و حاصل دیگه نمیشد.
مسئولان مقامات محلی میگن حالا حدود 15 نقلات های بزرگ حجم و تکنیک های راه تعمیر کنی را در این منطقه فعال کردند. ولی ساکنان و فعالان ده وابسته به حجم خسارات حدس میزنند که بیشتر از یک ماه باید مردم به حشر عمومی برایند. زیرا گرمشوی روزهای اخیر آنها را نگران کرده است و از احتمال باز آمدن سیل ساحل ها را مستحکم میکنند.
آنی من زایپو هایو باشگونش هایو همش اومده میجنده کار کرده تا منویم رحمت چی بکه اونسان نه این کار کردن
شورش فرزنداش بسی با شافرش بسی دیگه میجا به همین زنکو هم کار نشود راستی گبده.
در دهه های این جماعت قریب 30,000 اهالی زندگی میکند و کوچاندن آنها به محل بیخوف از آفت های طبیعی دشوار است. جماعت اشت که از 3 جماعت آسیب پذیر از سیل خیزی در ناحیه اشت به حساب می رود.
پیش از اومدن سیل 10 روز پیش سیتود در اشتی پایان همین دهه برگزار گشته بود که بواسطه خود رئیس ناحیه اشتراک کردند و با جلب تکنیکها از ولایت و از ناحیه کارهای ساحل مستحکم کنی و وسیع نمودن اشت سای کارها رفته ایستاده بود و این باعث گردید که قسمت دهه اشت پایان از همین سیلابه که بزرگ اومد چند وقت پیش به آسیب ماند.
ناحیه اشتی ولایت سوخ در 400 کیلومتری پایتخت تاجیکستان جایگیر شده و بیش از 150,000 نفر ساکن دارد. بنابر در بین کوه‌ها جاگیر شدن این ناحیه که از منطقه‌های آسیب‌پذیر از خوف آمدن آب کلان و یرچ حسابیده می‌شود.
هزاران زن و دختران در ایران برای اثبات باکیرگی خود قبل از ازدواج ناچار از آزمایش می گذارند. اگر نتیجه سنجش بکارت به فایده زنان نبود، برخی تلاش می کنند با خرج زیاد و کمک طبیبان به قبل آبروی خود را برقرار کنند. زیرا در عکسی حال عروس می تواند نودختر اعلان شود و قضیه با فاجعه و حتی کشتار ناموسی انجام یابد. سازمان جهانی بهداشت سنجش بکارت را عملی غیر انسانی عنوان کرده است. گزارش همکاری ما در این باره است.
دختر نبود.
زنان جوان و دختران زیاد در ایران مجبورند پیش از ازدواج برای اثبات پاکدامنی خود از سنجش بکارت گذرند. پزشکان میگویند سنجش بکارت اساسی طبی ندارد، اما بسیاری از آیله ها در ایران این سند را طلب میکنند.
ما از این برگه خوشمون نمیاد، ما مجبوریم به خاطر این برگه خودمون رو ثابت کنیم. من الان اینجا اومدم نه به خواست خودم، به اصرار خانواده.
پرده‌ای به اسم پرده بکارت وجود نداره. این همش افسانه است. دیگه پرده‌ای وجود نداره. واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه‌ای که متأسفانه به ما گفته شده.
پزشکان میگویند اکثرا خانواده‌های خود دختران برای گرفتن سند بکارت پافشاری میکنند و دختران را مجبور میسازند آزمایش بدهند.
90% خانواده دختران که این رو میخوان و اکثر اوقات هم که میان میشینن اولین چیزی که میگن مخصوصا پسره میگه من خودم ایشون رو قبول دارم، ولی خب دیگه خانواده خودشون این فشار رو آوردن. گاهی وقتا به ذهنم هم میخوره، میگم خب پسری که میاد اینجا خب آیا واقعا خودش هم دست نخورده است؟ خودش کاری نکرده؟
سازمان جهانی بهداشتی طلب گواهی بکارت را خشونت علیه زنان و یک عمل غیر انسانی میداند.
سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خودش خواهان ممنوع شدن معاینه بکارت در تمام کشورها شده. اونها در این گزارش معاینه بکارت رو فاقد اعتبار پزشکی دونستن و خشونت علیه زنان. اونها بر این باور هستند که این معاینات خلاف شأن و کرامت انسانی هستش.
جشن بکارت، دستمالگردانی و چند مراسم دیگر از جمله نمایش رخت خونالود شب توی چون اثبات بکارت دختران هنوز در برخی از منطقه های ایران حفظ شده است. همین فشارهای روحی و روانی باعث شد که گروه از زنان و دختران تلاش میکنند با خرج زیاد آبرو و بکارت خود را برقرار کنند.
چیزی که به عنوان ترمیم ازش یاد میکنند متاسفانه یک راه درآمدی شده برای کسانی که میدونن خیلی از خانواده های ایرانی یا خانواده های کلن هر جایی با این مسئله مشکل دارن و برایشون خیلی مهمه و کاری که میکنن دهانه واژن رو به هم میدوزن و در دخول بعدی که اتفاق میفته این بخیه باز میشه و باعث خونریزی میشه و عملی رو به وجود میاره که مردم دنبالش هستن که ببینن.
دستتون رو بدیم.
آقا منصور دست درد نکنه با این عروس آوردن. به مردم چی بگیم؟ بگیم نه.
باکیره بودن هنوز هم در بسیاری از گوشه های جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای دختران باقی میماند. نگذشتن از سندیش بکارت بعضن میتواند برای دختران با فاجعه یا قتل ناموسی بیانجامد.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. واردات و فروش لامپا یا چراغ‌های کم مصرف در تاجیکستان منع شد. این در حالی است که چندین سال پیش مقامات کشور همین چراغ‌ها را خیلی تشویق و تعریف کرده مردم را مجبور می‌کردند از لامپ‌های معمولی دست کشیده فروزانک کم مصرف استفاده برند. چرا اکنون حکومت این چراغ‌ها را منع می‌کند؟ گزارش همکاران ما بروچ صوفی و اسکندر فیروز را در این باره یکجا می‌بینیم.
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش چراغ‌های کم مصرف را منع کرده، لامپ‌های سوئتودیودی جایگزین آنها شدند. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده چراغ‌های تصفان را منع کرده بود. سبب منع کردن واردات، فروش و استفاده لامپ‌های کم مصرف زیان آن به سلامتی و محیط زیست گفته شده است.
فروزانک‌های لومینسنتی انا دارای انا رطوت سیما میباشد از حساب بخطری، اینو با محیط زیست ضرر دارد و برای نیست نابود کردن اون با مخصوص جای ها درکار است. از این رو ما توصیه می دهیم که فروزانک های سوئتودیودی با مردم استفاده برند.
مقاماتی اوجانسی تاجیک استاندارد میگویند زمانی که 13 سال قبل با جای لامپ‌های تفسون استفاده چراغ‌های کم مصرف حتمی شده بود، آن زمان لامپ‌های سویتادیودی هنوز وجود نداشت. اما به هر صورت آن زمان که تاجیکستان با کم کردن خراجات برق نیاز داشت، لامپ‌های کم مصرف سیمابدار خراجات برق را 5 مرتبه کم کرده بود.
طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلوواتی اگر ما صرف کرده باشیم، قریب که 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کردیم.
حالا در دکان های چراغ فروشی اصلا لامپ های کم مصرفی سویتا دیودی با فروش گذاشته شده است.
حاضره لامپچکوی من همین کم مصرفی دیودی رو بیشتر میپرسند. اون پیشتر لامپچکوی که سیموبی بودن از اون چیزها وابشه نمیپرسند هم نمیبیورن هم.
سال 2009 پس از یک قرار حکومت استفاده لامپ‌های معمولی تفسون منع کرده شد. معرکه سرتاسری تبلیغ چراغ‌های کم مصرف سیمابدار شروع شده بود که حتی مقامات خانه به خانه گشته نفرانی را که از لامپ‌های معمولی تفسون استفاده می‌بردند جریمه می‌کردند.
این آخرین مطلب در برنامه امروز بود. با سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی به انجام می‌رسد، ولی خبر و گزارش‌های نوترین در وبسایت ما و صفحه‌های آزادی در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام گذاشته می‌شوند. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار شما. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
دارن اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. با وجود مقاومت شدید و تلفات عظیم جانی اوکراینی ها در محاربه های چند هفته اینا در سیویر دانیتسک، نیروهای روسی اکثر این قلمرو را تحت نظارت درآوردند. در همین حال غرب آماده می شود که درخواست کیف را برای تامین آن با سلاح و مهمات بیشتر قانع کند. روسیه روز 15 ایون از نیروهای اوکراینی که در کارخانه کیمیایی آزوت سیویر دانیتسک قرار دارند طلب کرد که سلاح را زمین گذاشته تسلیم شود و وعده داد که برای ساکنان ملکی در این کارخانه پناه یافته دالان بشری ایجاد میکند. اوکراین تا حال این طلبات مسکو را اجرا نکرده است. خدمات اکتشافی بریتانیا در یک مجله خبری روز 15 ایون گفت در تهخانه های زیر زمینی کارخانه آزاد در برابر نظامیان اوکراینی چند هزار ساکن ملکی پناه یافتند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک مراجعه شبانگاهی 14 ایونش گفت اوکراین با سلاح های زمانوی ضد موشکی نیاز دارد و تاخیر شریکان در این کار نابخشیدنی است. او گفت
متاسفانه تلفاتی که داریم دردناک است، ولی ما باید مقاومت را ادامه دهیم. این وطن ما است، این خیلی مهم است و ما باید خط جنگ را در دونباس نگاه داریم. هر قدر قربانی دشمن بیشتر شود، همون قدر نیروی بیشتر را برای ادامه تجاوزگریش از دست می دهد. از همین خاطرم برای معلوم کردن این که کدام جانب هفته های نزدیک برتری می یابد، سمت دونباس کلیدی به شمار می رود.
روز 15 ایون ده وزیر دفاع عضو گروه تماس اوکراین در بروسل ارائه سلاح های بیشتر را به اوکراین بررسی میکنند. ایالات متحده آمریکا میگوید میزان کمک های این کشور به تاجیکستان در دوره پاندمی دو سال گذشته به 14 میلیون دلار نزدیک شده است. پیتر رایل مدیر نمایندگی یوسایید در تاجیکستان در یک اظهاراتش که از جانب دفتر مطبوعات سفارت آمریکا نشر شد گفت بسته آخرین کمک ها در حجم 1.5 میلیون دلار برای دستگیری تلاش های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روانه خواهد شد. رایل گفته است کمک های دو سال اخیر بر اساس یک برنامه پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا جو بایدن تقدیم شده برای آسان کردن پیامدهای پاندمی کووید 19 هم در ساحه تندرستی و هم اقتصاد تاجیکستان روانه شده است. در قرغیزستان وکالتداری حقوق انسان گفت که برای تحقیقی سببهای مرگ یک تحلیلگر سیاسی و منقید حکومت در شرایط زندان کمیسیونی جمعیتی تشکیل میکند. مراد قزوقبایف 56 ساله در تحقیق و تحلیل تحولات سیاسی وطنی و بین المللی تجربه کلانی داشت. با نوشته AFP همسرش انار قزوقبایف گفته است که همسر او را برای انتقاد از قمچی بکتاشیف رهبری کمیته دولت امنیتی ملی با اتهام خیانت به دولت بازداشت کرده بود. قزوقبایف گفته بود که بی صلاحیتی توشیف را در بررسی و حل بحث‌های مرزی با همسایه‌های قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ثابت کرده است. قزوقبایف را ماه اپریل امسال بازداشت کردند و هفته گذشته او در زندان به کما افتاد. همسرش ادعا کرد که شوهرش در بازداشتگاه مورد شکنجه کارمندان امنیت قرار گرفته است. نخستین قطار راهی آهن سمت دوشنبه تاشکند قرار است روز دوشنبه 20 ایون به حرکت درآید. شرکت ازبکستان تیمیر یوللری شام 14 ایون در صحیفه تلگرام کانال خود خبر داد که قطار بین دو پایتخت کشورهای همسایه هفته یک بار حرکت خواهد کرد. طول راه 916 کیلومتر بوده. به نوشته وبسایت یورتیجی در شهرهای ازبکستانی قرشی، سمرقند، جیزخ، گلستان و در خاک تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ایست خواهد کرد. نرخ بلیت های حرکت از 35 دلار شروع می شوند. قطار از 10 واگن از جمله 1 واگن رستوران، 4 کوپه و 5 پلاس کارت عبارت می باشد. برقرار شدن حرکت قطارهای راهی آهن میان تاجیکستان و ازبکستان حادثه تاریخی است، چون بعد قطع شدنش در پایان سالهای 1990 با بهانه جنگ شهروندی در تاجیکستان این راه برای مسافران پر را بسته شد. کارخانه کارکرد گاز GPC Investment به حساب دولت قزاقستان میگذرد. بنابر اطلاع خبرگزاری کاستک، کایرات چریبوف در دوره رئیس شرکت ملی کاسترانس گاز بودن در تاسیس کارخانه کارکرد گاز در کونی قشاغان لوبیگری کرده است. شریف بایف را شوهری دریغه نظر بایف و دختری کلانی رئیس جمهوری پیشین قزاقستان می نامند. در لایحه قراری حکومت که روز 14 ایون آن را وزارت انرژی قزاقستان پیشنهاد کرد، گفته می شود پیشنهاد شرکت تاوبرک گروپ در باره خیر شدن 100% سهمیه های GPC Investment به دولت قبول کرده شود. خبرگزاری با تکیه به کارشناسان نوشته است که بعد رفتن داماد رئیس جمهوری پیشین قزاقستان از مقام رئیس کاسترانسگاز سرنوشتی GPC Investment زیر سوال قرار گرفته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبری بازداشت کارمند ملیسه تاجیک از جانب مقامات قرغیزستان را با گمان قاچاق بیش از 33 کیلو مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. معلوم نیست که آیا جانب تاجیکستان هم این قضیه را که یک روز بعدی حادثه نوبتی در مرز و کشتار یک سرباز از تیر نظامیان قرغیزستانی در ناحیه اسفره نشر شده است تحقیق میکند یا نه؟ من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند ملیسه تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بادکن بازداشت شده است. در گزارش ویدیویی وزارت چهره گمانبری بازداشت شده و هم کارمندان حفظ قانونی در این عملیات اشتراک کرده سیاه کرده شده، تنها چند چیز نشان داده شده است که گویا به شهروندی تاجیکستان بودنی او اشاره میکند. از جمله شهادت نامه کارمند ملیسه و رقمی شهادت نامه، خلطه آرده که در آن گویا مواد مخدر جای داده شده است، با حرفای تاجیکی و منسوب بودنشان به تاجیکستان اشاره میکنند. بنا به خبر مقامات انتظامی قرغیزستان، در عملیات مقامات حفظ قانون دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرغیزستان یکی از آنها را سازماندهنده گروه با نام آ سال تولدش 1960 و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان ملیسه EM تولدش سال 1982 معرفی کردند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفته است که بازداشت شده ها در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شوند. در خبر مقامات قرغیزستان بسیار سوال ها بی جواب می مانند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کدام موضع بادکن و دقیقا در کدام سنه صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدیویی دیده می شود، گمان کردن ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است. پرسش بی جواب دیگر این است که تا کنون حادثه بازداشت گویا خادم ملیسه تاجیکستان به ماجرای دیروزه مرزی ربط دارد که در آن یک سرباز کشته و چند نظامی دیگری تاجیک مجروح شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 میون به رادیو آزادی گفت از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات دیگر وزارت کارهای داخلی بی‌نتیجه بود، در حالی که چند نفرشان از حادثه اظهار بی‌خبری کردند. یک نفر گفت که درستی خبر را می‌سنجند و تنها بعد این اظهار نظر می‌کنند. خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند ملیسه تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرغیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که این کارمند ملیسه یک ماه قبل از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر کردار ناشایسته پس زدن شان و شرف کارمندان مقامات کارهای داخلی تحت رقم 39 فوریه سال 2016 آزاد کرده شده است. مقامات قرغیزستان مانند به بازداشت امروز شهادتنامه و رقم شهادتنامش را به نشر رسانیده بودند، ولی نامش سیاه کرده شد. در این خبر محل بازداشت او ذکر شده بود. به اطلاع رسمی خدمات ضد مواد مخدر قرغیزستان، سال 2015 از جانب خادمان این ساختار 11 شهروند تاجیکستان با گمان انتقال مواد مخدر به قلمرو قرغیزستان بازداشت شدند. حادثه اخیر در حال رخ می‌دهد که روابط سیاسی میان تاجیکستان و قرغیزستان در بیش از 30 سال استقلالیت به پایان‌ترین سطح بی‌اعتمادی فرآمده است. مناقشه پرخشونت سه روزه پایان ماه اپریل سال 2021 که با کشته و زخمی شدن ده ها ساکن ملکه و نظامیان از تاجیکستان و قرغیزستان انجامید، نقطه اوج بحث های مرزی دو همسایه گردید. با وجود تلاش های ظاهری مقامات دولتی دو کشور به مذاکره و حل این بحران در بیش از یک سال بعد این حادثه، مناسبت ها زیاد تغییر نکرد و میزان ناباوری و بی‌اعتمادی به همدیگر باقی میماند. تاجیکستان و قرغیزستان را بیش از 970 کیلومتر خط مرز از هم جدا میکند، ولی حل نشده ماندن مقام بحثی بیش از نصف این قلمرو بحث و مناقشه ها را در سالهای اخیر شدت بخشیده است. برخی تحلیلگران تصمیم و اظهارات عوام فریبانه و پاپولیستی رهبران سیاسی را یک دلیل دیگر عمیق‌تر شدن بحران در مناسبت های دو همسایه مینامند.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی بیان نازنی علم شده. Oh,
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش فروزانک‌های کم مصرف را منع کرده، لامپ‌های سوئتودیودی را جایگزین آنها کرده است. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده فروزانک‌های تصفان را منع کرده بود. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم گیری های مقامات را خلاف رقابت سالم در بازار تاجیکستان عنوان میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اخیراً با امضای امام علی رحمان با عنوان رئیس حکومت تاجیکستان در سامانه خبرگزاری دولتی خاور قرار نشر شد که بر مبنای آن از این به بعد واردات و فروش فروزانک‌های سیم‌آبدار در کشور منع می‌شود. فیضعلی شادمانزاده معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی اجنتی تاجیکستان در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که سال 2009 با قرار حکومت تاجیکستان به خاطر صرفه نیروی تصمیم شد که به جای فروزانک های تصفان از نمودی کم مصرف تجهیزات روشن‌دهنده استفاده شود.
اگر در یک سال مو طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلوواتی اگر مو صرف کرده باشیم قریب که 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق مو صرف کردیم.
در آزمایشگاه تاجیک استاندارد برای رادیو آزادی توضیح دادند که راه اندازی استفاده فروزانک های کم مصرف